که از این نقاط یا محلها تنگی ایجاد شده باشه، عضوی که پشت اون قسمت قرار گرفته
شده
در حقیقت آسیب میشه. معمولا در دیابت مویرگا ابتدا ممکنه درگیر بشن و بعد به تدریج سخرگای با اندازه‌های متفاوت و حتی سخرگای بزرگ. به معنی سخرگ اصلی در یکی از اندام دچار اشکال بشه یا در اندام تحتانی دچار اشکال بشه، قسمت عمده اون عضو بعد از محل انسداد ممکنه دچار آسیب بشه. به طوری که خب موارد خیلی زیادی از قطع اندام در پزشکی به علت سیاه شدن پاها، به علت انسداد یا تنگی یکی از سخرگای عمده در قسمت‌های در حقیقت بالاتر پا هست.
طبیعتاً قطع شدن قطع عضو بعد از حالا اقداماتیه که بخواد اون گرفتگی‌ها رو باز بکنه و احتمالاً شدنی نبوده.
بله، معمولاً در مراحل اولیه بیمار یک سری علائم ناشی از کمبود خون رسانی رو داره که اگه در اون موقع بهش نرسیم، به تدریج این تسلوب شرایین پیشرفت پیدا می‌کنه و نهایتاً باعث تنگی عروق میشه. ببین، دو حالت ممکن اتفاق بیفته. یکی که همون تسلوب شرایین که به طور تدریجی یک رسوباتی در جدار داخلی رگ‌ها ایجاد میشه و باعث تنگی داخلی، مثل لوله بخاری که بخش دوده گرفته باشه که بعضی مدتی انسداد پیدا می‌کنه، شما لوله بخاری رو باز می‌کنی رو تمیزش می‌کنی. یه حالت دیگری که به طور حاد ممکن اتفاق بیفته، ایجاد لخته خون یا آمبولی در برخی از رگ‌ها است. این که به طور ناگهانی ایجاد میشه، ممکنه یه لخته‌ای در قلب ایجاد شده باشه که با پمپاژ قلب این لخته وارد سخرگای اصلی میشه و از اونجا به سخرگای انتهایی میرسه. این لخته اینقدر پیش میره تا به یه رگی میرسه که دیگه بیشتر از اون نمیتونه جلو بره و به این رگ در اون منطقه مسدود میشه، انسداد پیدا میکنه و جریان خون بعد از اون به طور ناگهانی قطع میشه. به این قضیه اگر سریع بهش در اگر رسیدگی نشه، در مدت خیلی کوتاهی میتونه منجر به از بین رفتن اون عضو بعد از محل تنگی بشه.
پس اون قطع عضو عملا یه راهکار درمانی نبوده، عملا آسیبی بوده که وارد شده و ناچار
به طور قطعی یقین اون درمان در حقیقت تنگی نیست. اگر عضوی دچار کاهش قند خون بشه و نهایتا اون عضو سیاه بشه یا به اصطلاح پزشکی گانگرن پیدا بکنه، اگر این عضو از بین نره، اون گانگرن منجر به عفونت‌های خیلی شدید میشه که این عفونت‌های شدید در کوتاه مدت ممکنه باعث مرگ و میر فرد بشه. بنابراین برای اینکه اون یه عضو مرده است دیگه، در حقیقت اون قسمتی که سیاه شده و گانگرن شده یه عضو مرده است و محل خیلی خوبیه برای رشد و نمو میکروب و میکروبای خیلی خطرناک. بنابراین اون عضو قطع میکنم به خاطر اینکه عفونت به قسمت‌های بالا سرایت نکنه.
دکتر دلشاد اشاره کردید که به نوعی یکی از بازیگران اصلی انسولین در بدن انسان. این انسولین اصلا از کجا ترشح میشه؟ کارخونه‌اش کجاست تو بدن انسان؟
هر عضوی در بدن به هر حال یک وظیفه خاص خودش داره. خداوند به هر حال سیستم بدن ما رو طوری آفریده که آدم تعجب میکنه وقتی که طب رو میخونه و اعتقادش به پروردگار عالم بیشتر خواهد شد. میگه اینقدر دقیق که با عقل جور در نمیاد. توجه فرمودی نه؟
شگفت انگیزه.
انسولین یکی از هورمون‌های بسیار مهم بدنه. از سلول‌های به نام سلول‌های بتای غده لوزالمعده ترشح میشه. لوزالمعده یکی از بزرگترین غدد در حقیقت گوارشی بدن محسوب میشه. هم شیرهای گوارشی ترشح میکنه که وارد روده میشن، در هضم و جذب مواد غذایی کمک میکنن. یه قسمتی هم در داخل لوزالمعدهمون وجود داره که بهش میگن لوزالمعده درون ریز. اون دیگه شیره گوارشی ترشح نمیکنه داخل روده. این لوزالمعده درون ریز به صورت یه جزایر پراکنده در لوزالمعده وجود داره که اولین بار آقای لانگرهانس اینو کشف کرده.
آقای لانگرهانس
جزایر لانگرهانس.
بله.
ازش اسمی برن. از یه دانش آموزی پرسیدن، گفتن جزایر لانگرهانس کجاست؟ گفت تو قاره مثلا اروپا.
بله.
این جزایر لانگرهانس تو لوزالمعده بدن خودمون است، نه در جزایر اروپا. این جزایر لانگرهانس سلولای مختلفی دارن که یکی از این سلولا سلولای بتا هست. سلولای بتا مسئول ترشح انسولین هستن، یعنی انسولین میسازن و بر اساس نیاز بدن این انسولین وارد خون میشه و به نقاط مختلف بدن میرسه تا اون سلولا بتونن این گلوکوزی که ما از طریق مواد غذایی استفاده کردیم یا قندی که از طریق مواد غذایی استفاده کردیم وارد اون سلولای مورد نیاز ببرن. سلولای عضلانی و سلولهای چربی بیشتر نیازو به انسولین دارن. به خاطر اینکه این سلولا نمیتونن گلوکوز یا قند رو به طور مستقیم از خون برداشت بکنن
و این در لوزالمعده ما داره اتفاق میفته.
در لوزالمعده پایین معده دیگه ساخته میشه، از طریق خون به جای مختلف بدن میرسه.
پایین معده است لزلمده های دکتر، یعنی بین روده و معده است،
همین جایی که ما دست میزنیم میگیم آخ معدمون در گرفت، پشت اون قسمت لزلمده قرار گرفته روی شریان آورت،
نزدیک شریان آورت هستش. خیلی ممنونم آقای دکتر دلشاد، کلی دانستهامون اضافه شد، متوجه شدیم که بخشی از ریسک پذیری افراد در مواجهه با دیابت به واسطه اضافه وزنه، پدیده‌ای که پدیده مهم قرن حاضر به حساب میاد. یک سوی ماجرا افسردگی میتونه باشه که میتونه منجر به پرخوری ناشی از افسردگی باشه، انسان روانش و جسمش به همدیگه متصله و اینکه بدن ما یه ماشین شیمیاییه، در عین حال که عضله داریم و خیلی مخلفات زیادی داره این اندام و بدن انسان، ولی بیشتر از هر چیزی ما باید یادمون باشه که ما یک ماشین شیمیایی هم هستیم. وارد کردن مواد شیمیایی مختلف میتونه تاثیر بگذاره روی رفتار ما، توی روان ما، توی خلق و خوی ما و از همه مهمتر روی اندام و اعضای مختلف بدن ما.
دکتر دلشاد، خیلی از متخصصین به افراد مبتلا به دیابت، به ویژه حالا کسانی که سنشون میره بالاتر، من شنیدم که توصیه میکنن که زیاد برید استخر آب درمانی کنید. این لمش، این راز آب چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ چرا همچین توصیه‌ای میشه؟
ببینید،
مثلا شما خودتون توصیه میکنید یا نه؟
در واقع فعالیت جسمی خاصی رو نمیتونیم به بیمار توصیه بکنیم که شما حتما این کار انجام بدین که توی قندتون بیشتر تاثیر میکنه. به طور کلی در نظر بگیرین هر گونه فعالیت جسمی، فعالیت فیزیکی، حتی پیاده روی معمولی میتونه در سوخت و ساز بدن تاثیر داشته باشه و قند بسوزونه بدون اینکه نیاز به انسولین داشته باشیم. آب درمانی به این معنی که شما اشاره فرمودید خیلی تاثیر خاصی نسبت مثلا به پیاده روی و ورزش‌های دیگه روی قند نداره. در حال ورزش به هر نوعی، حالا شنا، دویدن، والیبال، بسکتبال، فوتبال، هر چیزی، حتی همون پیاده روی معمولی که خیلی از افراد میگه ما نمیتونیم، میگیم تو اتاق میتونین، تو اتاق خودتون، تو خونه خودتون، دور اتاق جای دیگه رو پیاده.
شاید به خاطر اینکه فشار آب باعث میشه انرژی بیشتری بدن مصرف کنه، چون ما معمولا هممون تجربه کردیم اگه یک ساعت حالت عادی ورزش رو بیرون انجام بدیم در مقایسه با اینکه وقتی میریم استخر، یک ساعت استخر باشیم خیلی گرسنه تر میشیم، خیلی خسته تر میشیم.
ببین ما در مورد ورزش معمولا توصیه‌مون بر اساس یک سری شرایط و حالت‌های خاصی که در بیمار وجود داره، سن بیمار خیلی مهمه، وزن بیمار مهمه برامون، توان بیمار مهمه، وجود یا عدم وجود برخی از بیماری های دیگر برامون خیلی مهمه و این هر فرد دیابتی رو بر اساس خودش باید برنامه ورزشی شما تنظیم بکنیم. نمیشه به همه بیماران ما توصیه بکنیم که شما اینقدر ورزش بکنین که خسته بشین تا بتونین قند خونتون رو بسوزونین. خب این کار صحیح نیست. معمولا جوامع علمی توصیه میکنن 150 دقیقه در هفته فعالیت ورزشی، به طوری که در تمام روزهای هفته تقسیم شده باشه
با شدت متوسط،
مشکل بیماران دیابت رو بهتر حل میکنه. ممکنه شما بگید آقا من اصلا در طول هفته وقت ندارم، شنبه وقتم خوبه، جمعه وقتم خوبه، من به جای 150 دقیقه 300 دقیقه ورزش میکنم. خب این نمیتونه خیلی
وابستگی خیلی مهمه.
ولی اگه اون 150 دقیقه رو شما حداقل 6 روز در هفته تقسیم بکنین، اثرش بهتر از این خواهد بود که یک روز شما تمام 150 دقیقه رو چکار بکنین، فعالیت بکنین. برای این در پاسخ به سوال شما، نوع ورزش بر اساس شرایط و خصوصیات خاص بیمار تنظیم میشه.
خیلی متشکرم از آقای دکتر حسین دلشاد، فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در رادیوم امروز. متشکرم از آقای مهرجو. آقای مهرجو شما خیلی وزنتون خوبه، خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
دیابت فکر کنم از شما دوره با این حساب.
نمیدونم، فکر کنم افراد حالا لاغر مثل من هم مبتلا بشه، ولی خودم بعید میدونم.
متخصص از یک جای به بعد ما باید یاد بگیریم که به قول معروف چکاپ کنیم، کنترل خودمون، پایش خودمون رو انجام بدیم.
دکتر اگر من نوعی بخوام بدونم که آیا مبتلا به دیابت هستم، چه آزمایشی رو بایستی بدم و بایستی علائمی وجود داشته باشه درخواست آزمایش بدم یا نه میتونم بدون درخواست بدم؟
با توجه به این که دیابت قندی نوعی کاملا متفاوته، خیلی وارد بحثون نشیم، چون در اطفال و نوجوانان ایجاد میشه و خیلی در حقیقت برق‌آساس علائمش.
بله.
به طور ناگهانی در عرض مدت کوتاه، چند روز تا چند هفته، کودکی که مبتلا به دیابت نوع 1 میشه پرادراری داره، پرنوشی داره، ضعف و بیحالی و خواب‌آلودگی داره و به هر حال اگه پدر مادر متوجه بشن حتما به یه جای ارجاع میشه و با انجام آزمایشات معمول که برای دیابت ما درخواست میکنیم دیابت فرد مورد شناسایی قرار
میگیره. حالا من چه آزمایشی باید بگم برام؟
در خیلی از موارد، من خدمت شما عرض بکنم، خیلی از کودکانی که مبتلا به دیابت میشن ممکنه با اغمای دیابتی به بیمارستان برای اولین بار مراجعه بکنن. پدر مادر توجه نداشتن به علائمی که ایجاد شده، بچه اینقدر دیابتش پیشرفت کرده، دچار اغمای دیابتی یا کتوآسیدوز دیابتی شده که در چنین مواردی بیمار بردن در بیمارستان، اونجا آزمایش قند خون انجام دادن، متوجه شدن که این کودک مبتلا به دیابته که در درمون با انسولین قرار گرفته. دیابت نوع 2 متاسفانه در خیلی از بیماران بدون علامت، یعنی به معنی بیماری نهفته است. ببین، ماها ممکنه سالها مبتلا به دیابت باشیم بدون اینکه از وجود دیابت خودمون مطلع باشیم. خب یه سری عوامل مساعد کننده برای دیابت وجود داره که باید در نظر داشته باشیم. اینا رو توجه فرمودین. یکی زمینه فامیلیه، به خصوص در بستگان درجه 1، پدر، مادر، برادر یا خواهر، توجه فرمودین. بی‌تحرکی، افزایش وزن، اینا عواملی هستن که ما رو بیشتر سوق میدن به سمت دیابت. ولی به طور کلی سازمان‌های بین‌المللی، سازمان بهداشت جهانی، انجمن دیابت آمریکا و سایر انجمن‌هایی که راجع به دیابت دارن کار می‌کنن، غربالگری رو توصیه می‌کنن. غربالگری یعنی ما یه بیماری رو در مرحله نهفته تشخیص بدیم قبل از اینکه بیماری علائم ایجاد بکنه و انجام تستای لازمی که برای اون بیماری در نظر میگیرن. در مورد دیابت غربالگری خیلی اهمیت داره، در مورد دیابت نوع 2 البته، نه دیابت نوع 1. در مورد دیابت نوع 2 غربالگری خیلی اهمیت داره، چون خیلی از بیماران دیابتی، همونطور که عرض کردم، به 50% بیماران مبتلا به دیابت از وجود بیماری دیابت خودشون مطلع نیستن. این واقعا وحشتناکه. نمار برابر این توصیه میکنن که غربالگری حتما در مورد دیابت صورت بگیره. این غربالگری معمولا از سن 20 تا 30 سال به بعد توصیه میشه. شما هر سال یک بار قند خون ناشتاتون رو در آزمایشگاه کنترل.
خب همون بعد برم بگم دکتر برام چه آزمایشی رو بنویسه؟
شما هر پزشکی که مراجعه بکنید بگید من برای در حقیقت غربالگری دیابت اومدم. و پزشک معالج قند خونتون رو چک میکنه. اندازه‌گیری قند خون با این دستگاه گلوکومتر که اکثرا هست، ما الان زیاد میبینیم گلوکومتر خیلی زیاده و خب خیلی از بیماران دیابت دارن، گلوکومتر دارن، اقوام میرن خونه هم دیگه به هر حال صحبت از دیابت میشه، حالا بیا قند منم چک بکن با گلوکومتر چنده. گلوکومتر
اون قند خون لحظه‌ایه دیگه.
آره لحظه‌ای. گلوکومتر برای کنترل فردی که دیابت داره خوبه در طولانی مدت، بدونه که مثلا قند چقدره، چقدر باید انسولین تزریق بکنه، قرصاش چجوری باید استفاده بکنه و برای پایش در حقیقت مزمن دیابت چیز خوبیه. برای تشخیص دیابت ما گلوکومتر توصیه نمی‌کنیم،
چون ممکن است یک ساعت قبلش
بعد از خون کامل استفاده میشه، بسته به اینکه شما چی خورده باشین چی نخورده باشین، توجه فرمودین. خیلی دقیق نیست، یعنی حساسیت زیادی برای تشخیص دیابت نداره، این نکته رو باید دقت بکنیم. ولی اگه شما با گلوکومتر قندتون گرفتین خیلی بالا بود، خب به هر حال این باید حتما مورد توجه قرار بگیره. برین آزمایشو و قند پلاسماتون رو چک بکنید.
دراز مدت میگه که چقدر بوده قند خونتون.
متشکرم. متشکرم از دکتر دلشاد، متشکرم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
گفتن این متن مقدمه نداره. گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره،
چون دلپذیر در 75 سالگی حریف درستیه برای خوشمزگی.
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه های خوبه برای زندگی.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
یه روغن جدیدم آوردی.
اسمش چیه؟
بالانسر، تنظیم کننده ی قند و فشار خونه.
واقعا؟
گفتی اسمش چی بود؟
بالانسر.
این شد روغن.
بالانسر اویلا، اولین و تنها روغن تراز کننده ی قند و فشار خون در ایران.
هم تخفیف‌های طلایی، هم جایزه‌های طلایی. در افق کوروش هر هفته علاوه بر 100 تخفیف طلایی، 7 شمش طلا به ارزش 100 میلیون تومان در انتظار شماست. هم تخفیف طلایی، هم جایزه طلایی. فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
چای زودم، چای هلی، چای سوفیا.
چای سوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی. چای سوفیا،
چای هلی زود دم.
ای ماشین لباسشوی تو را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم به همه شما اول شویای عزیز و نازنین، ممنونم که همراه ما هستید. اتفاقا آقای کامیابی که در بنسری که خودشون رتبه برتر کنکورن، فارغ التحصیل از دانشگاه تهرانن، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور هستن، اینجا در استودیو شبکه رادیوی جوان هستن. سلام بر شما، خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هر عرض سلام ادب و احترام دارم به شما خانمردی بزرگوار.
زنده باشید.
همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن و امیدوارم که برنامه امروزمون بتونه بخش زیادی از دغدغه‌های بچه‌ها رو انشالله برطرف کنه.
انشالله دغدغه‌های زیاد، مثل همین دوستمون که گفته من هرچی تست حل می‌کنم به جواب غلط میرسم. بهتر نیست فعلا تست نزنم و فقط بخونم؟
خب ببینید، بارها من اینو اشاره کردم که وقتی ما داریم تست می‌زنیم باید هدف از اون تستنی رو ببینیم چیه. یه موقع اصلا دارم تست زماندار می‌زنم، تست مروری می‌زنم، قبول دارم تو این جور مواقع بهتره که سوالا درست حل بشه، اما یه موقع دانش آموز تازه مطلبی رو خونده می‌خواد تست آموزشی بزنه، ما داریم میگیم تست آموزشی، یعنی چی؟ یعنی درصد برای ما مهم نیست، درست حل شدنش مهم نیست، صرفاً میخوام یاد بگیرم. پس دانش آموز من، اگر امروز اومدی 30 تا تست ریاضی جلوت گذاشتی و هر 30 تاش رو هم غلط حل کردی، ناراحت نباش، اما یه معیار تو ذهنت باشه، اینکه امروز یه جوری تحلیلش کنم که اگر یه روز بعد، یه ماه بعد، 6 ماه بعد دوباره این تست رو جلوی من گذاشتن، این بار بتونم درست حل کنم. این مهمترین چیزیه که موقع تست آموزشی و در ذهن دانش آموز باشه، وگرنه غلط زدن تست هیچ اشکالی نداره، کاملا طبیعیه. ما الا ماشاءالله دانش آموزی داشتیم که مثلا نمره تجدیدی داشتن تو سال 10 11، بعد همون دانش آموز رفته دو رقمی کنکور شده، ما تو بچه‌مون داشتیم همچین مواردی. پس میخوام بگم نگران تستای غلط نباشید، این معیاری که گفتم رو جدی بگیرید. اگر واقعا تحلیل تستا به درستی انجام بشه، مطمئنم بعد از گذشت یکی دو ماه بهترین پیشرفت دانش آموز میتونه تجربه کنه
ان شاء الله. حالا برای اینکه یه مشاور خوب داشته باشه دانش آموزمون، باید چه کنه، چه جوری باید با شما در ارتباط باشه؟
پول ارتباطی که ایجاد کردیم عدد 7 دیگه، بچه‌هایی که عدد 7 رو به سامانه پیامکشی 1050 ارسال بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه، نهایتا ظرف یک روز از دفتر منجور باشون تماس گرفته میشه که انشالله به طور کامل فرد به فرد بتونیم راهنماییش کنیم.
درود بر شما، ممنونم ازتون، با ما همراه باشید. تخصصی ترین برنامه کنکور اول شد شنبه تا چهار شنبه 16:30 از شبکه رادیوی جوان. ممنون که همراه ما هستید. یه سوالی رو دارم الان میبینم، دانش آموز پیامک داده میگه که من میخوام مشاوره بگیرم ولی خانواده اعتقاد داره که من خودم به تنهایی هم میتونم نتیجه بگیرم، این کار درسته؟ کار درست چی هستن؟
ببینید، نکته که وجود داره، من میپذیرم و همیشه هم گفتم که بله، در هر مسیری 1% افراد با توجه به نبوغی که دارن، استعداد خاصی که دارن، خودشون هم به تنهایی شاید بتونه نتیجه خوبی رو کسب کنه، مثل کنکور سراسری که ما خودمون دانش آموزایی رو، بله من در این 11-12 سال دیدم که دانش آموز به های جلو رفته، خودش خونده و در نهایت تک رقمی کنکور هم شده. اما من نمیتونم بیام اینجا از اون 1% صحبت بکنم، من باید اون 99% رو ببینم که به صورت عادی دارن جلو میرن و اونها نیاز به کمک دارن. من همیشه میگم اگر ما فاکتورهای استمرار و پشتکار رو بخوایم بررسی بکنیم، قطعا یکی از اون فاکتورها داشتن یک مربی یا مشاوره، به این خاطر که همه ما وقتی بدونیم داریم رصد میشیم، یه نظارت روی کار ما وجود داره، خیلی عمل کرده بهتر. پس میخوام بگم در مورد این قضیه هم، زمانی یک دانش آموز باید این تصمیم رو بگیره که خودم به تنهایی جلو برم، که نگاه کنه ببینه معدلم 20ه، ترازم بالای 7000ه، خب بله شرط فوق‌العاده خوبه، پس میتونم با همین فرمون جلو برم. اما اگر امروز نمره خوبی ندارم، درصدام خوب نیست، ترازم خوب نیست، شرایط قابل قبولی ندارم، این دیگه نشون دهنده اینه که واقعا من نیاز به کمک بیرونی دارم. پس قطعا به ذرس قاطع من توصیه میکنم که دانش آموز نیاز به مشاور داره، نیاز به برنامه‌ریزی داره و این قضیه چیزی نیستش که ما بخوایم روش آزمون برنامه خطا بکنه.
پس دانش آموز ما اگر میخواد مشاور داشته باشه یا اصلا خانواده‌اش دوست داره که برای فرزندش یک مشاوری داشته باشه که همیشه همراهش باشه، کمکش بکنه تا انشالله اونجوری که درسته درس بخونه به شیوه درست، باید همین الان اقدام بکنه مگه نه؟
قطعا.
خب پس لطفاً دوست عزیز من همین الان گوشی تو بردار و عدد 7 رو بفرست به سامانه پیامکی 1571. آقای کامیاب کیا دربنسری و گروه حرفه‌ایشون با شما در ارتباط خواهند بود. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو امیدوارم تو همه مراحل زندگیتون موفق باشید و همیشه برای اهداف بزرگتون تلاش کنید و آمادگیش رو هم داشته باشید. مثل این دوستمون نباشید که میگه من احساس میکنم از لحاظ روحی اصلا آمادگی کنکور رو ندارم. آقایی که در ونسری گفته به نظر شما چیکار کنم؟
ببینید بالاخره مسیر کنکور مسیر فرسایشیه. من همیشه هم گفتم مسیر درس خوندن چیزی نیست که واقعا من بخوام اینجا بشینم بگم خیلی جذابه، وای ریاضی خوندن چقدر خوبه، شیمی چقدر شیرینه. واقعا همچین چیزی نیست. بالاخره خشک صلب نچسب شد واقعا 1% بچه‌ها بگن ما عاشقانه درس میخونیم. خود من اینجا نشستم دارم میگم خیلی علاقه خاصی به درس نداشتم، اما نکته اینجاست که خب ما هدفهایی رو داریم که براش داریم درس میخونیم. چرا؟ چون درس خوندن هم یک مسیر برای موفق شدن. سختی های خودش رو داره، رنج های خودش رو داره و باید این رو به جون بخریم. اما اینکه دانش آموز از لحاظ روحی به هم بریزه تقریبا میتونم میگم تجربه مشترک هر کسیه که کنکور داده.
بله.
اینکه یه روزای حالت خوب نیست، ساعت انرژیت پایین‌تره، ناامیدی، بی انگیزه ای و این طبیعیه. اما اینکه چه باید کرد، حداقل اون چیزی که به ذهن من رسید و الان چند سالی هم هستش که در مجموعه دارم پیاده میکنم برای بچه‌ها، اینه که مشاوره روانشناس تحصیلی حتما کنارشون باشه. چرا؟ چون به این نتیجه رسیدم سالها پیش که اگر من دانش آموز الان انگیزم کمه، حالا به هر دلیلی، یا مثلا دچار خود تخریبی شدم، عزت نفسم پایین، اعتماد به نفسم پایین، خودباوری ندارم، حالا هر مشکلی که هست، اینجا اگه یه پزشکی دانشگاه تهران، یه دندون پزشکی دانشگاه تهران هم کنار من باشه به عنوان یک مشاور، شاید نتونه واقعا کمک خاصی به من بکنه. آرون رتبه برتره، اون درس خوندن رو میتونه به من یاد بده، ولی از لحاظ روحی شاید نتونه به من کمک بکنه. و اینجا یک روانشناس یا مشاور روانشناس تحصیلیه که میتونه از لحاظ روحی روانی به دانش آموز کمک بکنه، اون انگیزه از دست رفته رو دوباره بهش برگردونه، اون دانش آموز اصطلاحا تبرش رو تیز بکنه برای جلو رفتن. اگه این اتفاق افتاد، اون انگیزه برگشت، اون سطح انرژی بالا رفت، بله حالا اون نکات آموزشی من مشاور میتونه بهش کمک بکنه. حالا تو آماده ای؟ من بهت میگم چجوری بخون، چجوری تست بزن، چجوری مرور کن، مدیریت آزمون چیه، مدیریت زمان چیه. حالا این اثرگذاره. ولی وقتی دانش آموز اون انگیزه لازم رو نداره، سطح انرژیش پایین باشه، به قول خود این دانش آموز روحیه نداره، آمادگی کنکور رو نداره،
بله،
همه این کارگاه ها و این صحبت هایی که ما داریم برگزار میکنیم و دانش آموز میگیم اثرگذاری نخواهد داشت. در مورد این دانش آموز من روانشناس تحصیلی رو بهش پیشنهاد میکنم. اگر دور و بر خودش نداره، همچین کسی نیست که بهش کمک بکنه، هیچ مشکلی نداره. ما پل ارتباطی رو ایجاد کردیم برای همین که اگر دانش آموز نیاز به کمک داره، ما اینجا 100% انرژیمون رو گذاشتیم که انشالله بتونیم به بچه‌ها کمک بکنیم.
روانشناسی تحصیلی،
مشاور روانشناس تحصیلی چیزیه که آره بچه‌ها هر ماه کارگاه دارن باهاش.
آهان، یعنی اگر آمادگیشو داشته باشن نداشته باشن، تحت هر شرایطی این مشاوره روانشناسی باهاشون همراهه. چقدر خوبه، اینم خیلی خوبه. پس بفرمایید که چجوری با شما در ارتباط باشن.
پل ارتباطی که ما ایجاد کردیم، عزیزانی که الان عدد 7 رو به سامانه پیامکی 1571 ارسال بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه، نهایتا ظرف یک روز از دفتر مجموعه با این عزیزان تماس گرفته میشه که انشالله فرد به فرد باشون صحبت بشه بر اساس شرایطی که دارن، اون نکات لازم، اون نسخه لازم براشون تجویز بشه.
چقدر خوب که برای این داستان و این مسئله راه حل هم پیدا شد و هست. اینکه شما میتونی یک مشاور روانشناس تحصیلی داشته باشی بهت کمک بکنه تا به لحاظ روحی هم آماده بشی برای اون چیزی که هدفت توی زندگی داری براش تلاش میکنی. به نظرم زمان رو از دست ندید، همین الان گوشیتون رو بردارید، عدد 7 رو ثبت کنید و ارسال کنید به سامانه پیامکی 1571. آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهشون با شما در ارتباط خواهند بود. خیلی ممنونم ازتون.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
زنده باشید، ممنون از همراهی همه شما. خداحافظید. اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان، هم ردیف 88.
اول شو.
سؤال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه‌ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هر جایی که هستید درود بر شما، انشالله که موفق و پیروز باشید. مثل بخشای قبلی که ما در خدمت شما هستیم، سعی میکنیم که جدیدترین دستاوردهای علمی فناوران و دانشمندان عزیز کشورمون رو به روز به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونیم. مطلع شدیم که به مناسبت روز جهانی خون بند ناف جلسه‌ای برگزار هست. در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی زرابی هستیم، مدیر عامل محترم شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان. سلام عرض کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر. آخرین دستاوردها رو لطفاً بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شرکت فناوری بنیاخته رویان با هدف تأمین سلول‌های بنیادی برای مرکز درمانی در سال 1384 راه اندازی شد و خوشبختانه امروز ما علاوه بر این که امکان ذخیره سازی سلول‌های بنیادی خون بند ناف فراهم شده، بلکه از سایر منابع سلول‌های بنیادی که مورد نیاز مرکز پیوند هست، همانند سلول‌های بنیادی مغز و استخوان، سلول‌های بنیادی خون محیطی، بافت بندنا، پالپ دندان و زمایم دیگه‌ای که سلول‌های بنیادی رو امکان ذخیره سازیش هست رو ما فراهم کردیم. بنابراین خدا رو شکر ما الان با ذخیره سازی بیش از 230 هزار نمونه خون بندناف بزرگترین ظرفیت سلول‌های بنیادی رو در سطح منطقه داریم. ده‌ها پیوند با استفاده از سلول‌های بنیادی انجام شده و امیدوار هستیم که بتونیم با اتصال به شبکه بین‌المللی بانک‌های خون بندناف امکان تبادل نمونه‌ها رو هم فراهم بکنیم.
سپاسگزارم. اشاره فرمودید که خدمات ذخیره‌سازی پالپ دندان یعنی چه؟
بله. امروز قرار هست دو تا خدمت معرفی بشه. یکی تولید یک زخم پوش بیولوژیک هستش که از پرده جنینی که یکی از زمائم زایمانی است که دور ریخته میشه فراوری شده. خوشبختانه اولین محصول پالایشگاه زایمانی است که توسط رویان رونمایی میشه. امروز این زخم پوش در سوختگی، در زخم پای دیابتی، در جراحی‌های قرنیه.
عذر می‌خوام، برای همه قابل استفاده است یا نه برای اون شخصی که در واقع براش نگهداری شده؟
بله، نخه، این پانسمان برای عموم قابل استفاده هستش و چون نیاز به اینکه بخواد مطابق مختصات ژنتیکی باشه نیست، بلکه یک زخم پوش بدون سلول هست، ولی امکان ترمیم بافتای آسیب دیده و زخم ها رو داره. این به عنوان اولین محصول پالایشگاه زمائم زایمانی است که انشالله عرضه خواهد شد. خدمت دیگه ای که شروع میشه بحث ذخیره سازی پالپ دندان هست، پالپ دندان شیری و دندان عقل. خب خوشبختانه این امکان فراهم شده که بتونیم ما سلول های بنیادی که در ریشه دندان هست رو جداسازی و ذخیره سازی بکنیم به عنوان یک منبع سلول بنیادی ارزشمند که امکان فراهم شده.
و چه اتفاق میفته؟
بله، ما معمولا دندان های شیری و یا دندان های عقل که دارن افراد جراحی میکنن یا کسایی که ارتودنسی میکنن، به هر نحوی در بالغین دندانی کشیده میشه، امکان این که سلول‌های بنیادی که در ریشه دندان هست تحت عنوان سلول بنیادی مزانشیمی جداسازی و ذخیره‌سازی بشه. معتقدن برای برخی از بیماری‌ها، خصوصا بیماری‌های عصبی، کارایی بهتری رو دارن سلول‌های بنیادی مزانشیمی ریشه دندان که هم مورد استفاده مرکز تحقیقاتی قرار بگیره، هم برای مواردی که در درمان مورد نیاز هست از سلول‌های بنیادی مزانشیم استفاده بکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ناصر یوسفیان، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش،
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان.